بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم توحید صدوق، صفحه 65، سطر 18. ثم انه اذا صادف هذا نور الفکری، نور الایمانی و شریعت خاتم النبیین، امتحن القلب به اسرار رحمت الطاهرین، یسیر و نورن علا نور. یا لکن یهد الله لنوره من یشاء. میخواییم ثابت کنیم که خدا حجابی ندارد و ما خودمون حجاب خدا هستیم، یعنی خلائق حجاب خدا هستیم، بله خداوند موجودیست بدون حجاب. ابتدا وارد بحث فلسفی شدیم. در بحث فلسفی به اینجا رسیدیم که ما دو موجود داریم، یکی واجب الوجوده، یکی هم ممکن الوجوده. در واجب الوجود گفتیم که تمام کمالات مال خودشه، از کسی چیزی نگرفته. در ممکن الوجود گفتیم تمام کمالات رو از واجب گرفته. بعد گفتیم کمالاتی که برای ممکن هست با خود، بعضیش رو با خدا شریکه، مثلا خدا عالمه ممکنم عالم داره، خدا قادره ممکنم قادر داره، منتها خداوند قدرتش علمش به ذاته، ولی ممکن علم و قدرتش بالغیره. بعد توضیح داریم در این اسمایی که خداوند با ممکنات شریکه، مثل علم و اینا، اسما مختصه و خدا نه، اون اسمای مستثره کاری نداریم، ولی اسمایی که خداوند به ممکنات هم داده، در اونها گفتیم که یه بچه شبهی باید دیده بشه، بگیم خدا عالمه ما عالمی، یه بچه شبه اینطور باید داشته، ولی یا شبه قوی یا شبه ضعیف که مشابهت بین خلق و خالق رو فلسفه معتقدند، میگن ما نه مشبه کامل هستیم نه منزه کامل، بلکه هم تشبیه داریم هم تنزیه داریم، یه جاهای شباهت داریم بسیاری جا هم شباهت نداریم. این نظر فلسفه بود که ما در آخر جلسه گذشته گفتیم که گفت هازا منتها افکار مستحیه از صافیه به مصفات القواعد العقلیه، که با مصفات قواعد عقلیه صافش شدیم. این قواعد عقلیه اینطور نظر میدن، ممکنه به نظر اونها قواعد عقلیه قبول شدیم و گفتیم که این شباهت ها هست، تشبیه داریم، حالا شبه هون کثیر و شبه هون یسیر، این عبارت هم داشتیم. تا اینجا فلسفی بحث کردیم، یعنی با نور برهان، با نور عقل. حالا ایشون میفهمد اگر این نور فکری که همین نور برهان نور عقله مصادفت کند با نور ایمان، یعنی بیان سراغ شریعت، از فلسفه ببریم بیان سراغ شریعت، ابتدا میگه سلام کنه، ابتدا میگه نورون الان نور میشه، یعنی نوری از فلسفه گرفتیم، حالا نوری از ایمان میگیریم، میشه نور نرنور، سلام علیکم، میشه نور نرنور. خب ابتدا خیلی اهمیت میده به نور عقلی، نور شریعت اهمیت میده، میگه این نوری نرنور، ولی جلو تکی میریم کاملا نور عقلی رو خراب میکنه. اول خیلی تعریف میکنه، بعد وقتی جلو رفت نور شریف ترجیح میده، نور عقلی کاملا میره کنار. بیان میکنه که اصلا شباهتی بین خلق و خالق نیست، فقط شباهت شباهت لفظیه، اشتراک اشتراک لفظی، اشتراک معنوی نیست. بعد توضیح میده ما هم خالقیم، خدا هم خالقه، اما خدای خالق یعنی قدرت خلق رو به دیگران داده، خدای عالم یعنی علم رو به دیگران داده، قدرت هم یعنی قدرت رو به دیگران داده. همه رو اینطوری معنا میکنه که عقل اینا رو نمیگه. عقل میگه تو عالمی، تو قادری، اون تا بلغیر. اما اسلام، ایمان اینطور میگه، میگه خداوند عالم است، یعنی علم به دیگران داده، نمیگه خودش عالمه، چون خودش فقط ذات الهه که همه چی، همه کمالات هم درش هست. به این صورت ثابت میکنه که عالم که بر انسان صدق میکنه با عالمی که بر خدا صدق میکنه اصلا دو معنا داره، اشتراک معنوی بینشون نیست، فقط اشتراک لفظیه. خدا عالم است به این معنی که علم داده، ما عالمیم به این معنی که صورت علمیه به ما بخشیده شده، نه که ما میتونیم علممون رو به دیگران ببخشیم. به دیگران اگه من معلم باشم بازم علمو به دیگران خدا داره میده، نه من. بنابراین ما یه نفر داریم که عالم است یعنی موهب علمه، یه نفر داریم که قادر یعنی موهب قدرته. این ایشون بعد ثابت میکنه، بعد از همین مطلب نتیجه میگیره. از حرف فلسفه آمده تا مقدمه بشه از حرف ایمان، نه اینکه حرف فلسفه خیلی قبول داشته باشه. حالا بخونیم بعد ببینیم از نور ایمان چه استفاده میکنیم.
میگم اگر به معنای معلم هست، میفهمونه مثلا خدا معلم است، چرا گفتن عالمه؟ اصل لفظ عالم از لحاظ لغوی همون معنایی که علم داره.
نه، اینی که الان ما میگیم که خدا باهب علمه، اینو ما نگفتیم، قاضی سعید هم نمیگه، این تو روایات ما هست، روایات ما تصدیق دارن عالمه یعنی باهب علمه، و ما هم ظاهر عبارت روایات قبول میکنیم، نه که از خودمون چیزی در بیاریم. در روایات آمده که خدا باهب علمه،
یعنی غیر از علم، غیر از معنای لغوی دیگه، معنای
خدا، خدایی که عالمه. ما خدایی که عالم میگیریم نه اون علمی که من و شما فکر میکنیم، این که این ذات خداست، احتیاج به بیان نداره. خدا یه صفتی داره که اون صفت صفت فعلشه، علم ما این ذات میگیریم نه این فعل، اما عالمی که در مورد خداست این فعله. اینطوری شما یعنی فعل خدا اینه که علم میبخشه، یا به قول شما معلمه، والا خدا خدا عالمه که این توضیح نمیخواد، همون این ذاتشه. همین که ذات خدا رو قبول دارید، عالم بودن رو به اون معنا رو قبول دارید، منطقه نمیدونیم عالمه یعنی چی، فقط میدونیم که عالمه معنی به قبول علم هست. چون قاضی سعید اینجور روایت رو قبول داره، علم خدا رو عین ذاتش نمیدونه و معتقده که این یکی از حرفای باطلی است که فلاسفه گفتند. ایشون اعتقاد داره، خود نمیگه عالم است این عین العلم است، میگه عالم است این موهب العلم است، ولی ما هم میگیم خدا عالم است این عین علم است. ایشون این قبول نداره، چندین جا تو همین کتاب با عینیت صفت لذات مخالفت کرده، به این جز حرفه باطل فلسفه میدونه. حالا بخونیم ببینیم که چی میشه.
ایشون قائله که صفت عالم برای خدا یکی ذاتیه یکی فعلی هست. قاضی سعید،
قاضی سعید علم این ذات نمیدونه، علم هم که کل منو شدی منو میکنه،
یعنی خدا رو عالم نمیدونه در ذات،
نمیتونی اینو بگیم حتما عالم در ذات میدونیم، اینه که این که صفات این ذات باشه این قبول نداره. چندین بار صریحا با این مبنا در افتاده، چندین بار تو هم کتاب با این مبنایشون در افتاده، که از جایی که فلسفه میگن قدسیه داشته باشه در همین جاست.
این صفت زائد بر زاد هم مشکل داره جا.
در هر صورتشون قبول نمی کنه، فقط صفت زائد بر زاد میگه اینطوری معنیش میکنه، میگه واحب العلمه، عالمه یعنی واحب العلم، از ربات اینطوری صفت شده. اینکه این علم خدا این ذاتش باشه یا صفتی این ذات داشته باشه قبول نداره. حالا ایشون من الان تو ذهنم نیست که این حرفی که باطل میدونه به فلسفه نسبت کفر میده یا نمیده، ولی من تو حوزه شنیدم کسانی میگن فلسفه کافرند چون معتقدن که صفات کمال خدا این ذات خداست و این تکثر در ذات رو افاده میکنه، یه چیزایی که درستم نیست. ولی این اعتقاد رو بعضی از حوزویات دارند که به خود منم گفتند. تعبیرش هم اینه کفر فلاسفه در این مسئله دو تا چهار تاست، یعنی اینقدر واضحه که من خواستم توضیح بدم گفتی چی نگو، اینی که من میگم درسته، یعنی اینجور تأثیرم داشته حرف خودش. حالا قاضی سعید اینطوری حکم نکرده، ولی گمان میکنم که همین جا به فلسفه توهین کرده. علم این ذات یعنی چی؟ یعنی که انه او کسرت رو توی علم آوردی. من نمیدونم خواسته چی فهمیده، در حالی که به نظر میسه حرف فلسفه در این مسئله مشکلی نداره، ولی ایشون چی فهمیده که اینطوری توضیح داده بیان نشده، فقط حرف فلسفه اینجا باطل کرده.
این چند تا حدیث قبل داشتیم که امام فرمود خداوند وجودش بلا کیف هست. قاضی سعید گفت ما اگر بخوام سخن بگیم در کیفیت ذات و هر نحوه بخوام بگیم این خلاف روایت هست، و این چیز را در اون مبناش اینه که ما نمیتونیم در اون کیفیت ذات یا عین است و یا زائد از حرف بزنیم. شاید از اون باب ارجاع مبناش
اگر علم خدا کیف باشه بله، ولی ما علم عقول رو کیف نمیدونیم. چطور علم خدا رو کیف میدونیم؟ ولی ایشون اشتباه کرده، در موضوع اشتباه کرده که علم خدا رو کیف گرفته. علم ما ممکنه کیف باشه که اینم صدر قبول نداره. صدر میگه علم ما سنخ وجود ماست، کیف نیست. در مورد خدا با هم همینطور، در مورد عقول هم همینطور. یعنی خداوند وجودش قویه، وجود قویه علم. صدر معتقد
عینیت چجوری تکثر، عینیت چجوری تکثر میاره؟
بله خب ایشون اعتقادش اینه که عینیت تکثر میاره، هیچی نمیشه به این ذات خداست.
این نقطهش همینجاست که ایشون میگه عینم که باشه بازم تکثر.
من گمان میکنم که میسه شریف که اشعریه، اشعار هم عینیت قبول ندارند، معتقدن که صفات خدا زائد بر ذاتشه. ولی میسه شریف در شرع مواقف میاد توضیح میده مبنای شیعه رو، مبنای اشعار داره میگه، مبنای کرامیه رو میگه، بعد به مبنای شیعه میرسه، مبنای شیعه رو توضیح میده، خیلی هم خوب توضیح میده، پیداست خیلی کامل فهمیده، هیچی هم نمیگه، فقط توضیح میده رد میشه، نه اظهار ابطال میکنه نه اظهار انزا. ولی ظاهر مطالب نشون میده که معتقد بوده به حرف شیعه در بحث عینیت، معتقد بوده. خوبم توضیح میده، توضیحش هم طوریست که باید معتقد شد. حالا مراجعه کنیم، من این عبارتشون ندارم تو ذهنم، ولی مفادشو کوتاه میتونم بگم.
تو مواقع
بحث علم تو جلد هشتون اونجا توضیح میده، قول اشاعره رو میگه، قول کرامیه رو میگه، بعد آخرش به قول شیعه میرسه. خیلی هم بها نمیده به قول شیعه، ولی مطلب رو درست حل میکنه، هیچ هم توضیح نمیده، خلاف هم نمیگه. اونجایی که ایشون حرف نمیزنه غالبا معتقده، و من گمان میکنم به این مسئله از مسئله شیعه معتقده، جا هیچ خلافشو نمیگه، کوچکترین اشاره هم نمی کنه، فقط توضیح میده، توضیح خوبی هم میده. ظاهرن تشبیه میکنه به خورشید و نورش، که مثلا نوری روی دیوار میفته، شما نمیتونید بگید این نور عین دیواره، حتما باید زاید بگیریدش. نوری که دور دیوار بسن من خود دیوار نیست، از خورشید هم دور دیوار، ولی نور خورشید، روشنی خورشید این ذاتشه، یعنی خود ذات نگاه کنی این روشنی داره، نه روشنی بهش داده شده، روشنی زایده بر ذاتشه. در مورد خودم همینطوری فکر میکنه، میگه خداوند وجودش نوره، حالا نور معنوی که یکی از مصادیق نور معنوی علمه، اینجوری توضیح میده، نه مثل نوری باشه که روی دیوار افتاده. علم ما صورتیست به ما داده شده که این صورت غیر ماست، مثل نوری که روی دیوار افتاده باشه، ولی علم خدا صورت کیفیت اینا نیست، این ذات یعنی مثل روشنی برای ذات خورشید. عبارتش من کاملی یادم نیست، شاید عبارتش بیاریم بهتر از اون چی که من گفتم توضیح داده باشه، از میکنم توی توضیحاتی که برای عینیت داده شده میسه شریف خوب بیان کرده، با اینکه اشعری بوده ظاهر حال نشون میده که اصلا اعتقاد به عینیت نداره، نسبت هم میده به شیعه، میگه شیعه اینطور میگه، متکلم اینه شیعه اینطور میگه، ولی خوب توضیح میده. حالا مراجعه کنی تو بحث علم واجب تعالی در جلد 8 میشون مطلب داره. قاضی سعید بعد شهر موقفه، حالا چطور اون قبول نشده نمیدونم، این حرف میشه شریف در توضیح عینیت بسیار حرف جالبیه. خب این حالا این مطلبی بود که گفته شد، در اینجا به این مسئله اشاره نمیشه، فقط همین که عرض کردم اول میگه این نور فکری بود که گفتی، این که تعالی گفتی نور فکری بود، بعد اگه برخورد کنیم به شریعت نور ایمانم بیاد میبینیم نورون علا نور شد، بعدن که جلو میره اون علا نور نور بعد علا رو برمیداره، میگه نه هر فلسفه درست نیست، فلسفه قائلن به این که شباهت یسیری یا شباهت کسیری باید وجود داشته باشه تا این اسم که برای خداوند است برای افرادم بذاری، اینا قبلا گفت، حالا دیگه بحث شباهت برمیداریم، یه شباهت فقط در اسمه، هر دور عالم میگیم اشراک لفظیه، ولی عالم در مورد خدا معنی داره، عالم در مورد خلق معنی دیگه داره، بعد از این اشراک لفظی استفاده میکنه، من تا اینجاش گفتم از اشراک لفظی بعدن استفاده میکنم که این چلو میخواهم گفت اینشالله. صفحه 65 سطح 18 هم ثم انهو ازا صادف هازن نور الفکری، انهو این شعنین است، ازا صادف انسان، نه ازا صادف این نور فکری، صادف با نور ایمان، ایمان به شریعت خاتم النبی، این دوتا نورها با هم مصادف بشند چی پیش میاد؟ و امتحن القلب و به اسرار امرت تاری، قلب ما امتحان بشه با این اسرار، یعنی ما به اسرار امرت تاری آشنا بشیم، حرف فلسفه رو ظاهران باید کنار بذاریم، ولی ایشون بازم از حرف فلسفه تمجید میکنه، میگه یسیر و نورن علا نور، نورن اول نور ایمانه، نور دوم که بده علا آمده نور فکره، یعنی نور ایمان میاد نور فکر تقویت میکنه، این فعلا تا اینجا احترام میذاره، لکن یهدی یهد الله لنوره من یشا، این مال کسیست که بیاد به سراغ نور ایمان و نور فکر رو بذاره کنار، چون نور فکری تا جایی که فکر کار میکنه اثر داره، در جایی که فوق فکر نمیتونه نظر بده، اینایی که ما داریم میگیم در مورد خداست، خدا فوق فکره، از حرف فلسفه که میخوان از فکر استفاده کنن نمیتونه مشکل حل کنه، باید بیم بشن که نور ایمان که اون میتونه در آن چه فوق فکر نظر بده. لیکن یهد الله لنوره من یشا فیستبصر انسان به نور ایمانی که همون نوریست که از شریعت گرفته شده و یشرح فی تعلیم ثانی، شروع میکنه در تعلیم ثانی که تعلیم بعد از فلسفه است، تعلیم فوق فلسفه است، وقت تعلیم فلسفه کنار میذاره و یکتسب فطره ثانیه، در فطره ثانی میشه، فطره اولش همون چه فلسفه گفته ولی بعدا میرسه به چیزی که ایمان گفته، فطره ثانی پیدا میکنه. و اینجا مهمه و ین بزد تعلیم الاول ورا زهره، تعلیم اول که مستفاد از فلسفه است اینو پس میکنه پشت سرش، از اینجا دیگه ایشون داره فلسفه رو خراب میکنه، میگه نور فکر رو پرت میکنه پشت سرش. فیرا ان ما اعتقده من کون طبیعت الوجود ذات فردین و مصداقین، میفهمه که این مخالف با شریعت. دقت کنید، میره تو وجود، من تو علم رفتم، ایشون میره تو وجود، این که وجود دو تا فرد داره، یکی خدا یکی ممکن، غلطه، فقط یک فرد داره، اون خداست.
وحدت وجود داریم.
بله؟
وحدت وجود داریم.
وحدت وجود داریم.
فطرت ثانیه که گفت آجا چیه؟
بله؟
فطرت ثانیه که گفت در مقابل فطرت اولا.
فطرت ثانیه فطرتی که از شریعت گرفته شده، با نور ایمان به دست آمده.
این یه مقداری با ظاهر آیه قرآن تضاد نداره که فطرت لا التی فطر الناس علیها، فطرت اولی خدای
نه، فطرت اولی نور فلسفه نیست. حالا اون فطرت اولی هرچی هست، ایشون فطرت اولیه رو آمده تعلیمی گرفته، فلسفی گرفته، بعد فطرت ثانیه رو ایمانی گرفته. میگه فطرت ثانیه که به دست ما رسید، فطرت اولایی که با تعلیم به دست آوردیم کنار میندازیم. پس ایشون فطرت تعلیمی رو در حد تعلیمی قبول داره، ولی در حدی که بخواد نجات دهنده باشه قبول نداره. میگه اون فطرتی که ایمانیست مهمه، فطرت تعلیمی که مال مغزه، مال قلب هرچی هست، اینو اهمیت نمیده، کنار میندازه. این در باب تعلیم، در باب تعلیم اون فطرت اولی خوبه، ولی در باب ایمان کمه. فطرت اولی رو کنار بندازیم، این سراغ ایمان. من اولی که وارد شدم یه خود تند بحث کردم که ایشون فلسفه رو کنار میزنه، کنار نمیزنه، فلسفه رو برای موطن تعلیم کافی میدونه. از موطن تعلیم بخواد جلوتر بریم، فلسفه کارایی نداره. میگه اونجا جای ایمانه، جای فکر و تلاش علمی نیست. چون الان توجه کنید، اول گفت یسیر و نور نر و نور، به فلسفه احترام گذاشت، در مقابل کلام ایمانی فلسفه رو میدازه کنار. و الا فی نفسه فلسفه در موطن تعلیم خوبه، بخوام بیام تو موطن ایمان، فلسفه باید کنار بره، باید ایمان بیاد جاش. یعنی مطلبی که توجه کنید خوب پیش میاد، مثل بعضی زده فلسفه ها نیست که میاندازن مطالب فلسفه کاملا دور میدازن، ایشون تو دور نمیندازه. میگه وقتی که بخوای ایمانو بپذیری، باید فکر فلسفی رو کنار بذاری. فکر فلسفی مال خوده، مال موتن خودشه، به موتن بالاتر که فلسفه نمیتونه وارد بشه، اونجا جای ایمانه. فیرا ان ما اعتقده، شخصی که به تعلیم اول کنار گذاشته، فطرت ثانی پیدا کرده، یرا که اعتقاد قبلیش که میگفت طبیعت وجود ذات فردین است و ذات مصداقین است، لیس له مطابقون ولا فی اخبار طاهرین له موافقون. در از این چی شد؟ میگه آن اعتقاد قبلی که طبیعت وجود دو فرد میدانست، دو مصداق برش قائل بود، لیسل مطابقه، با این اعتقاد مطابقتی نیست. یعنی شریعت این اعتقاد نداریم. دو مثال چی هست؟ احد همون مبدال وجود که واجب تعالی است، دومی معلولاتش ممکنه. دو تا وجود قائل نیست، یکی مال خدا یکی مال خلق. بلکه خدا رو مبدع وجود میدونه. ولا فی اخبار تاهرین لهو موافقه، در اخبار موافقتی نیست. بنابراین با توجه به اینکه حرف فلسفی رو کنار گذاشته و قرار حرف ایمانی رو قبول کنه، اینطوری نظر میده: فخالق الماهیت والوجود لا یتصف بخلقه، متصف به خلقش یعنی ماهیت و وجود نمیشه. ما خدا رو وجود میدونیم، ماهیت نمیدونیم، ولی ایشون خدا رو نه وجود میدونه نه ماهیت. میگه خدا خالق این دوتاست، خالق این دوتا متصف به این دوتا نمیشه، هیچ فاعلی به فعلش متصف نمیشه. به اینکه فعلش رو به دیگران بخشیده متصف میشه، ولی خودش به فعل خودش متصف نمیشه. چون ماهیت خلق کرده نمیتونی بگی پس خودش هم ماهیت داره، وجود خلق کرده نمیتونی بگی خودش هم وجود داره.
اجام رسالت الماهوی و وجودی با همه، چون میگه هم ماهیت خلق شده هم وجود. چون میگه اصال نه اصالت الوجودیه نه اصالت الماهوی، یه چیزی بینابینیه، قائل به خلقت هر دوشه.
نه ایبی نداره، یکی با واسطه یکی با واسطه. خدا ماهیتش و اصالت ماهویه، ماهیت رو خلق کرده، وجودم از ماهیت انتزاع میشه، پس وجودم میشه مخلوق. لازم نیست هر دو بیواسطه از خدا ساده بشن تا هر دو بشن اصیل. یکی ساده شده که دیگر ما اعتبار میکنی
استاد. از
لحاظ
وجود ببخش استاد، اگر میفرمودید که اتصاف به وجود نباشه، خب اتفاق انقی ذهن میشه، چون یا وجود یا لا وجود.
بله اینا رو گفتن، ولی خب بازم آقا این جواب شده دارن، میگن ماهیت رو شما، ماهیت در مطلب نفسش، نه در مطلب وجودش یا عدمش، در مطلب نفس نه موجود میدونی نه معدوم. الماهیه من حیثیه لا موجوده ولا معدومون، چطور رفع نقیز میکنی؟ رفع نقیز اشکال نداره، رفع نقیز در کل، در کل زمانهای هرچی جایز نیست، ولی در یه بخشی، در یه مرتبه، در کل مراتب، یادم میاد در کل مراتب رفع نقیزن جایز نیست. در یه مرتبه رفع نقیزن بکنیم، در مراتب بعدی یکی از دو نقیز رو قبول کنیم، کافیه. ما در مرتبه ماهیت، نه در مرتبه ذات، اینه دیگه، در مورد خدا ماهیت نمیگن، خدا در مرتبه ذات نموجوده نمیدون، بعد مرتبه ذات موجوده، یعنی واهب الوجود. اینجوری معنا میکنه
کلمه بخلق، بخلق لا یتصف بخلق،
خلق
اینجا
یعنی
خود فعل
خلق، خلق یعنی مخلوق، خلق یعنی مخلوق، ماهیت یا وجود مخلوق اونن، خدا به خلقش یعنی به مخلوقش متصف نمیشه.
ولی یتصف بفعلش،
بله
بفعلش میتونیم،
بله بگه بفعلش، متصف بفعلش نمیشه، یا متصف به خلقش نمیشه، یا به تعبیری متصف به مخلوقش نمیشه، همش درست. و ان الاسماء المشترکه بینه و بین غیره، باز شخصی که فطرت ثانی پیدا کرده متوجه میشه که اسمایی که مشترک بین خدا و بین غیره خدا هست، یعنی مثل موجود، مثل عالم، مثل قادر، اینا لیسه اشتراک ها الا باللفظ فقط، اینا مشترک لفظی هست. در مورد خدا موجود به معنای صاحب الوجود و متصف بالوجود نیست، من واهب الوجود. در مورد ما ها موجود یعنی متصف بالوجود، پس فرق کرد، معنا فرق کرد، اگر چه لفظ در هر دو من موجود. لیس اشتراک ها الا به لفظ فقط دون المعنا، و الله سبحانه متفرد به صفات و الاسم. اینجا داره تصریح میکنه خدا در اسماء و صفات متفرده، هیچ مشترکی نداره، هیچی در اسم صفت شریک او نیست به لحاظ معنا، به لحاظ لفظ شریک داره. خدا گفتیم اسمایی داره که مختص خودشه که ما خبر نداریم، این اسما مستثره، اسمایی داره مشترک، این مشترک ها فقط مشترک لفظی هست، مشترک معنوی نیستن.
بین قائل به مراتب و اشتداد و ضعف و اینا در صفات و در وجود قائل نیست دیگه.
بله دیگه، وقتی خدا متصف نکنه به صفات مثلا موجودیت و اینها، بله دیگه قائل به اختلاف مراتب هم نیست.
تشکیک یعنی قائل به تشکیک نیست،
قائل به تشکیک نیست. نه خیلی
بالاخره
داره
میگه متفردتون به صفات،
بله
یعنی صفت داره متفردن هم هست به صفات خود.
بله یعنی این صفاتی که الان برای خدا شمردیم اینا رو که برای خلق هم هست، اینا در واقع در پیش خدا معنای دیگه داره. نمیگه
بله صفت داره،
بله
صفت داره،
صفت که داره، منتها این صفتاش متفرده. یعنی چی؟ یعنی از نظر معنا مختص به خداست.
این که بگیم بازی سید قاعده است که خدا صفتی نداره،
نه ما اینا رو فی
این ذاتش فقط
بگیم، نه ما اینا نمیگی.
چی
میگی؟ ما ببین صفات رو در خداوند معنایی میکنه که الان میخونی، اون معنا رو در خلق نمیاره. پس به لحاظ معنا صفات مختص به خداست، مشترک تو معنا نیست، تو لفظ مشترکه. این هم میگیم عالم، اون هم میگیم عالم، ولی به لحاظ معنا، معنایی که خداوند داره که واهب العلمه یا واهب الوجوده، این مال هیچی غیر خدا نیست. اینا رو داره میگه خداوند صفات معنی واهب داره، اما این تو این صفت کسی شریک او نیست. ولی در لفظ عالم و اینا چرا شریک داره؟
پس این برای صفت استناد خاص خودش داره.
حالا هر چی اسمش میذاره دیگه، من با این توضیح که من عرض میکنم اسمش رو داره استناد خاص خودش.
آها ولی اینطور یعنی در علم بسته میشه، یعنی نمیتونیم بعد علم داریم که
چه بیداره، چه بیداره. ما در مورد خداوند میگیم وجوده، از اما بسن وجوده یعنی چی؟ میگیم نمیتونیم، میگیم نمیتونیم دیگه. در مورد خداوند بپرسید ذاتش وجوده، بگیم ذاتش چیه؟ میگیم نمیتونیم. این در علم بسته نمیشه، ما وجود نمیشنسیم. اون واهب العلم بودن رو هم نمیدونیم چیه، فقط معناشو میفهمیم اما نمیدونیم چیه. راه علم اصلا نمیشه، در مورد خدا خیلی چیزا نمیدونیم. درست هم هست.
سنخیت سنخیت هم برداشته میشه بعد دیگه اصلا.
بله سنخیت هم برداشته میشه.
آقا شما خودتون هم نظری با ایشون؟
ببینید من
یا فقط داری توضیح میدید؟
من دارم توضیح میدم، من دارم توضیح میدم. ولی در بحث سنخیتی که ایشون گفتن من یه نظر خاصی دارم، چون اون نظر فکر میکنم درست هم هست. خداوند با ما در وجود مسانخت داره، خداوند با ما در وجود مسانخت داره. این من کوتاه میخوام بگم چون خارج از بحث ماست، ولی بسیار مهمه. خدا وجود داره، ما وجود داریم، منتها اون وجود در مرتبه خدایی، من وجود در مرتبه خلقی، اونم خلق مادی. ما تو این عالمیم دیگه، حتی تو عالم مثال هم نیستیم، تو عالم عقل هم نیستیم، ما تو این عالمیم. وجود این عالم همراه جسمه، وجود این عالم بالاتر به این جسمت هست گرفته میشه. بریم تو مرتبه عقل، بازم جسمت گرفته میشه. اگر عقل بخواد بیاد تو این عالم ما موجود بشه، حتما باید جسم داشته باشه. یعنی وجود این مرتبه، جسمیت مال مرتبه است، مال وجود نیست. وجود خدا دارد، چون تو مرتبه مانی جسمیت ندارد. هر چیزی بخواد اینجا بیاد، حتی عقول، حتی جبرئیل وقتی میخواد بیاد اینجا، باید متمثل بشه به مثال خیال پیغمبر رو ببینه، یا متمثل بشه به جسم، بشه دهیه کلبی تا همه ببیننش. کسی میاد اینجا اگه بخواد اینجا آشکار بشه، باید جسم اینجا رو بگیره، مگر اینکه بیاد اینجا و جز این عالم نشه. مثل جبرئیل که اومد اینجا جزء عالم مثال میشد، جزء اینجا نمیشد، دیده نمیشد. وقتی آمد اینجا دهه شلوی شد، جزء این عالم شد دیدنش. حالا من جرأت نمیکنم بگم اگر دیگه، شاید اشکال نداشته باشه، اگه خود خدا هم بخواد بیاد وجود اینجا رو پیدا کنه باید جسم بشه، ولی چون اون وجود اونجا رو داره دیگه لازم نیست جسم بشه. پس نگید اگه سنخیت بود چون ما جسم خدا باید جسم شد، نه، ما مال این مرتبه ایم، هر کسی بیاد تو این مرتبه باید جسم بشه. سنخیت در وجود داریم، سنخیت در مرتبه نداریم، این خیلی مهمه. اگه سنخیت در مرتبه رو بیارید همه میشه و نه هیچ تفاوت روی نمون نیست. و ما سنخیت در مرتبه رو نمیاریم، ما فقط سنخیت در اصل وجود میاریم. ما با خدا در اصل وجود مسانخیم، اما خدا در اون مرتبه است جسمیت نداره، ما در این مرتبه جسمیت داریم. چنانچه عقل در اون مرتبه است جسمیت نداره، ما در این مرتبه است این جسمیت داریم. درانچه عقل هم جز علل وسطیه ماست، اما اون جسمیت نداره، ما داریم. پس مسانخت به معنی جسمیت و امثال ذالک نیست، مسانخت در اصل وجوده، در ما بعد وجودی مسانخت نیست. باید مرتبه رو نگاه کنید، خدا مرتبه ما رو نداره، بعد پس بنابراین جسمی نداره. ممکنه شما اشکال کنید خدا مرتبه ما رو نداره، خب یه چیزی نداره دیگه، کم شد و این با خدا سازگار نیست که خدا چیزی نداشته باشه. در که وجود اینجای کماله، بالاخره وجود اینجای کماله، چطور خدا نداره، نداشته باشه کمال نداره؟ جواب اینه که اگر چیزی برای پایین یا کمال بود دلیل نمیشه برای بالای هم کماله. ما چشم داریم، اگه چشم نداشته باشیم به ما میگن نابینا، ما میگن کمال نداری. اما خدا چشم نداره، میگیم چقدر کامله که چشم نداره. ببینید نف میکنیم کمال اینجا رو از خدا و در این حال میگیم که خدا این کمال رو نداره. یعنی چی؟ یعنی در واقع این نقص رو نداره، برای ما کماله ولی برای مراتب بالا نقصه. عقلم نمیبینه چون برای اون نقصه. خدا نمیبینه یعنی با اون دیدن ما نمیبینه، برایش نقص نیست. این میشه نفی نقص، نه نفی کمال. دقیقا یعنی توضیح با این که کوتاه بود مسانخت رو طور دیداد توضیح دادم، جسم رو بردارید، دیدن رو بردارید، این همه نقص هم که برداشته میشه. و برای خدا کمالش هست، نه این که خیلی هم اشکال میکنه در بود سنخیت، خیلی مخالفین فلسفه اشکال میکنه. حرفشون هم اینه اگه خدا مسانخه ما باشه باید انسان باشه، ولی ما نمیگه جسم باشه، میگه باید انسان باشه، تمام خصوصیت انسان باید داشته باشه. مگه خصوصیت انسان جز مسانخته؟ خصوصیت انسان جز مراتبشه، خصوصیت انسان مال مراتبشه. خدا مگه بیاد تو مرتبه انسان میشه انسان؟ ولی خب خدا مرتبهش خیلی منفوقه، تو مرتبه انسان نمیاد، زینا رو نمیگه. اینا این مراتب انسانی همه برای خدا نقصه و ما نفی نقص میکنیم از خدا. توجه میکنی؟ اینجوری من مسانخت اینطوری تفسیر میکنم، مسانخت اینطوری تفسیر بشه هیچ کی نمیتونه کار کنه.
الان از تحقیق خراسانی ها اینا قائلن به این که همین مسانخ، این همه نزاع رو همین قضیه مسانخته. یعنی اگر که ما
تفکیکی رو میگید
بله
از میکنم
اگر حالا دیدن که ما بپذیریم چی باید بفهمیم؟ میگن همسنخ نبودن. اگر همسنخ نباشیم چی میگن اونا؟ معنی چیه؟
ببینید ما نمیدونم چی میگن. ما میگیم خداوند وجود ما رو ندارد، نمیگیم وجود ندارد. وجود ما که پر نقصه نداره، این معنی سنخیت. و این خوبه، حرف بدی نیست. ولی اگه سنخیت رو به این معنی بگیری که خدا مسانخ انسان یعنی انسانه، خدا مسانخ موشه است یعنی موشه است، اینجور بخواه معنی کنی خراب میشه. و هیچ وقت مراد این نیست، هیچ فلسفی این نگفته که خدا من مسانخ با موشه است یعنی موشه است، بلکه مسانخ با موشه است در اصل وجود، نه در مرتبه وجود. یعنی خدا وجود دارد، موشم وجود داره، ولی مرتبه شون فرق میکنه. اینم توجه کنید، صدرا میگه مرتبه مقومه، مرتبه رو برداری مقومه برداشتی، مرتبه انسانیت رو برداری دیگه انسانیت نیست، یه چیزی هست. همه رو کنار هم بذارید این مطلب جالبی در میاد. مسانخت یه مطلب باطلی نیست،
استاد بس اصل
بعد جور تفسیر شده اصلا خطو بعد جور تفسیر کرده تفسیر درست بکنم این درست بله.
در اصل وجود خدا میشه مثل ما
اصل وجود در اصل وجود مرتبه رو مقابل میگیرید مرتبه رو ندیده نگیرید
مرتبه مقابل ذات انسانه نه مقابل اصل وجود
اصل وجود انسان مرتبه مقومه اصل وجود انسانه
در اصل وجود بین خدا و خلق درست کردید درسته؟
بله
خدا و خلق در اصل وجود با هم سنتیگه
اصل وجود اصل وجود روشن نیست من شما و من و بقیه اصل وجود من روشن نیست شما دارید مرتبه وجود رو تو وجود داخل میکنید اسمش میدید اصل وجود نه اصل وجود این نیست اصل وجود از مرتبه لا تعیونی شروع میشه تا مرتبه پایین تر که همه تعیونه اصل وجود نیارید تو مرتبه تعیون مرتبه تعیون که این مرتبه رو دارید داخل میکنید با داخل کردن مرتبه ولی خداوند با ما مصانف نیست
یه نخ تسبیح باید بینید مراتب مشترک باشه که این آشان مراتب یک حقیقت
بله نخ تسبیح متواتیه ما وجود مشکش میکشیم اصل و اصل اینجاست ما وجود داریم مشکشک میگیریم نه متواتی شما در تصویر میارید که همه شما مثل همه یعنی متواتی هم
تصویر در یک حقیقت واحده است دیگه نه در حقایل مختلف
در حقیقت واحده ای که مراتب دخالت دارند و مراتب هم مقومند پس چی رو
مراتب هر مرتبه ای مقوم ذات همون مرتبه خاص خودشه
بله ما که در مرتبه نگفتیم مثلا خطه ای ما مرتبه رو خاص گرفتیم در مرتبه خاص کسی شریک من نیست
ما در یه چیزی مصانخ کردیم دیگه درست ما کار نداریم خدا مثل پیدا کرده اون چیز هرچی کار رو اسمش هرچی
شما مرتبه رو درست میکنید
شما رو مصانخت می نمیخواد درست بکنید
بله
یعنی در همون مصانخت خدا مثل پیدا کرد
خدا چی میگن مرتبه نداره خدا مرتبه نده بله بالای مرتبه است
سلسله
است که شما دیگه میفرمایید مرتبه مرتبه نداره
مراتب اتصال که هست
همه مرتبه داره اون نداره
اتصال با مراتب داره یا نداره جواب
اتصال خلقی داره بله
اتصال وجودی داره دیگه
اتصال وجودی داره یعنی خلقشون داره میکنه
وجودی میشه مثلیت
آخه ببینید اتصال از جانب این مخلوقیت این مرتبه مخلوقیت خدا نداره
در مرتبه تشکیل که ما میگیم مابه الامتیاز این مابه الاختلافه یعنی مابه الاشتراک این مابه الامتیازه
یعنی اگه اون مخلوق اینه مخلوقه؟
نه ما در تشکیل اینو میگم دیگه فرق تشکیل و توازی همینه دیگه
در تشکیل میگیم وجود داره ما وجود داریم اون تا اون وجودی بی مرتبه داره
بله
ما وجودی در مرتبه مخلوقیت داریم
این مابه الاشتراک هست اینجا نه.
در اصل وجود بله
در اصل همون حرفیشون ثابت میشه
آخه مرتبه دخالت ندید
دخالت
شما میگید دخالت نمیدیم ولی دارید دخالت میدید مرتبه مخلوقیت دارید دخالت میدید
قرار مرتبه مخلوقیت وجود داره یا نداره بحث ما اینه داره
وجود خالقی نداره
وجود خالقی نداره اما وجود
مخلوقی وجود اون مرتبه داره. نداره ولی
پس وجود
شما وجود یه چیز بگید که با خالقم بسازه با مخلوقم بسازه اینجوری بگید منتها اون مرتبه خالقیت دارد ما مرتبه مخلوقیت داریم در این مصانخت نداریم فقط در اصل وجود مثلا خده اصل وجود روشن نیست اصل وجود روشن نیست مرتبه رو همیشه شما میارید مثل اینکه در جنس شما همیشه نور رو میارید تا تصورش کنید نوعی که حیوان باشه با هیچ کدام از فصول همراه نباشه اصلا تصور نمی کنید ذهن نمیتونه تصور کنه ذهن معینش میکنه بعدا تصورش میکنه
ما به این انسان نگاه میکنیم نه از حیث اینکه انسان از حیث اینکه وجودی
نمیتونید
تصورش که
نمیتونیم به مرتبه مقومه
میدونم
مرتبه مقومه چطور برداشتید
ذهن ما این کارو میکنه آجا مثلا نمیتونیم میگن آقا تجرید میکنه میکنه این چیزها
نمیتونه ببینید چیزی تجرید میکنه یه شعه معینی میاد تو ذهن شما بعد تجریدش میکنید اگر چیزی معین نباشه اصلا تو ذهنتون نمیاد از جنس مثال زدن جنس معین نیست تو ذهن شما اصلا نمیاد تو ذهن شما جنس همراه فصل میاد یعنی تا معینش نکنی تو زنیتون نمیاد و معین کننده مرتبه است اونی که بی مرتبه است اصلا نمیتونه تو زن شما بیاد
یعنی ما معنای جنسیت اصلا درک نمیکنیم
من جنس ها فقط مردد به نزا و زا رو اینو میفهمید، ولی چیزی که واقعا مردد به نزا و زا باشه تو زن شما نمیاد. شما حیوان رو درک میکنید، حیوان به عنوان ماده رو، نه حیوان به عنوان جنس. این همه تو داریم ها، اینا کنار هم بذارید.
بله میدونم اجا، برحال ما این وجود رو به عنوان اینکه مردد بین الله و خلق اینو میتونیم درک کنیم؟
نه خیر
نمیتونیم.
نمیتونیم از اون مردد درک نمیشه، مرتبه مقبله. شما تا مرتبه رو نهیلی نمیتونید درک کنید. خدا هم بی مرتبه است، نمیتونید درکش کنید.
مقبله که فرمودید صدرا فرموده، این با تمایل به اصطلاح مشاء چطوری میشه؟ متفاوت میشه
دیگه
یا نه؟
حالا ممکنه شما بتونید تباین مشاءی رو با تشریح صدرایی جمع کنید که خود صدر هم جمع کرده.
آره.
اشکالی نداره که به هم برشون گردونید. ولی نتیجه این میشه خداوند به قول شما وجود متباین داره، به قول صدر وجود خالی از مرتبه داره. هر دوش مثل همه. مثلا من اعتقادم این اعتقاد شاید بی خود باشه، اعتقادم اینه که متشلمین فلاسفه، فلاسفان چه مشایی چه اشراقی چه صدرایی، همشون یه چیز میکنند. من اعتقادم اینه که همشون یه چیز میکنند، اون تا حرف هم دیگه رو تشریح نمی کنند، لذا اختلاف اینشون باقی میمونه. ولی اینطور نیست که متشلم به خاطر متشلم بودن نفهمه، فیلسوف به خاطر فیلسوف بودن بفهمه، یا برعکس. همشون دارن میفهمن، اون تحکی به زبان خودش رفت میزنه. به این ترتیب سال بین کل برقرار میشه.
آجا اینطوری هم میشه گفت که خدای متعال صرف الوجود، ماهیت وقتی پاش به میون کشیده میشه
اینا بهش همون دیگه
ثابت میشه که ماه... نقص ایجاد
میشه. ماهیت هم مرتبه برابر دیگه، مرتبه رو بیایید صدر رو همونجا که جمع میکنه بین گل مشاست خودش همینا رو میگه، میگه ماهیت، ماهیت مرتبه درست میکنه. خدا ماهیت نداره مرتبه نداره، ما ماهیت داریم مرتبه داریم. وقت اون بی مرتبه با ماهایی که مرتبه داریم در مرتبه سنخیت نداره. این رو دقت کنید، به نظر میشه ایش نمتونه اشکال کنه. مطلبیست قوی و کسانی که مخالف سنخیتن هیچ وقت نمیتونه برای این مسئله اشکال کنه، مگر اینکه یه جار متوجه نشند، مثلا بی مرتبه متوجه نشند. ولی متوجه باشند بی مرتبه و صاحب مرتبه فرق داره، در مرتبه هم فرق داره. مرتبه هم مقابل مهانده میشه گرفت، نمیشه مرتبه رو حسب کنی.
تشکیک هم تو مرتبه
هست، تشکیک هم با مرتبه هست. بله به نظر میشه اصلا ما با بیانی که داریم میکنیم یه جوری مسانخت بین انسان و خدا رو، یا مسانخت بین مورچه و خدا مسانخت داریم برمیداریم، در یه چیز مسانخشون میکنیم که خودمون خیلی توجهش نداریم که همون وجوده. حالا بیشتر فکر کنید، اشکال کنید، شاید به یه نتیجه برسیم خوب باشه. با این اشکالا بالاخره به یه نتیجه خوب خواهیم رسید.
برای طبق کلام جناب قاضی سعید، یه خدا ذاتیست که نه وجود است نه ماهیت، بلکه خالق الوجود و خالق الماهیت. ذات رو داره میگه، یعنی اون ذات، ذات مباین با همه خلق، اینو داره میگه دیگه.
بله، مباین در اصل وجود نه. وجود شما به چه معنا میگیرید؟ وجود در علم معنی مخلوقیت بگیریم، مخلوقیت میشه مرتبه. این مرتبه دیگه برای خدا نمیتونه. از میکنیم تمام این مسائل سنخیت نکه خیلی مورد توجه بوده برای رد کردن فلسفه. من در بارش خیلی فکر کردم که ببینیم سنخیت چی داریم میتونیم معنی کنیم. دیگه جمع کردم همه رو، این به نظر رسیده و جمعانه میکنم درسته انشاءالله.
فرق سخن شما با وحدت وجود چی میشه؟ یعنی وحدت وجودی ها چی میگن که شما نمیدونید؟
وحدت وجود ببینید، من وحدت وجود اصلا ما رو وجود نمیدونه، یعنی سنخیت تو خود وجود هم نمیاره. فقط یک وجود قائل من وجود خداست. اینطوری معنا میکنه. من بارها عرض کردم وحدت وجود معناش اینه که وجود به معنای چیزی که ندادنیست نگرفتنی. عارف وجود اینطوری معنا میکنه که ندادنیست نگرفتنی. این چنین وجودی فقط مال خداست. هیچی وجوده که دادنی نباشه گرفتنی نباشه نداره. پس تمام عالم رو ملاحظه کنید یه دونه موجود پیدا نمی کنید. فقط خدا موجوده. اما در این وسط سنخیت ما را موجود می دونیم منترس کنم با مرتبه متفاوت می کنیم. در نظر عرفان مرتبه در کار نیست، فقط یه نفر موجوده و اون خداست. وحدت وجود فقط یکی وجود داری.
یه خلق معنا نداره.
بله؟
یه خلق معنا نداره.
اصلا خلق معنا نداره. بله. اون عارف میگه که ما همه هم معدومیم. بعد بهش میگیم چطور معدومیم که به ما تکلیف شده، داریم راه میریم، حرف میزنیم، معدوم چین کار نمی کنه. میگه تو وجود فلسفی داری، وجود عرفی داری. وجودی که من میگم نداری. وجودی که من میگم این ندادنی نگرفتنی، اینو تو نداری، تو معدومی. عارف خیلی حکم خیلی جواب میکنی که ما معدومی. میگه تمام جهان معدومه، باید یکی موجوده. خوب دقت کنیم داره درست میگه. وحدت وجود مطلب درستیه. وحدت وجود غلط معنا میکنن بعد میگن باطله. میگه یه وجود داریم که کل عالمه، همه یه وجود خداست. تو کل عالم خدا کردی، این کفره. اینجوری معنا میکنه بعد میگه وحدت وجود خلاف. تو وحدت وجود درست معنا کن، خلاف نیست. اون معنی که تو میگی خلافه. الا وحدت وجود این معنی که یه وجود داریم که ندادن نیست نگرفتنی، به تعبیر فیلسوف واجبه. یه وجود واجب داریم. عارف میگه یه وجود داریم، فیلسوف میگه یه وجود واجب داریم. هر دوم یک کلامه. وحدت وجود یعنی وحدت واجب الوجود. وحدت واجب الوجود درست. هیچ ایرادی نداره. معنا خراب میکنیم. بعد چی خراب معنا شده میگیم باطله. عارف هم میدونی که تو حرف من خراب کردی. چرا باطلش کردی؟ من دارم درست میکنم. حرفشم درست. به اصطلاح خودش خوب حرف میزنه. من تو عرض میکنم وحدت وجود از خیلی بپرسی میگه کل عالم یه وجود داره و این خداست. خب این که معلوم شرکه. کل عالم یه وجود داره و این خداست. تمام عالم ها رو جز خدا گرفتی. گفتی یه عالم یه دونه وجود داریم که کل عالمه، هر کدوم جزء این وجودن، این کل عالم هم یه وجود خداست. تو همه موجودات جزء خدا کردی. از شرک هم بدتره. صدر در یقظان نامه کتاب عرفانی شد دیگه، میگه کفر فضیعه. نمیگه کفر، میگه کفر فضیعه. نه از کفر بدتره. خب بس بیرون رفتیم، رفتیم تو بس سنخیت و بس وحدت وجود. از بس بیرون رفتیم. خب خوب بود دیگه. حالا بعد این یه جا گفته میشد.
این اشتراک مورچه و خدا در وجود، این بالاخره چی شد؟ این باز دوباره غیر از این معنای عرفانیه. من میخوام بفهمم اینو. نمیفهمم
اشتراک مورچه و خدا در اصل وجود.
در اصل وجود چیزی غیر از این چیزی که الان گفتید که وجود ندادنی یا نگرفتنی.
در اصل وجود چی ما میگیم؟ اصلا دادنی یا نگرفتنی وجود رو نمی کنیم. اصل وجود رفتون چیزی سیرزن نمیاد. فقط ما به مراتب به ذهن میاریمش. شما همیشه اصل وجود رو با مراتب به ذهن میارید. اینجور بلا بدون مراتب نمیتونه به ذهن بیاد. و شما سنخیت رو چون با مراتب توجه میکنید و در مراتب هم سنخیت نیست، فکر میکنید در اصل وجود سنخیت نیست. در حالی که از میکنم نمیتونید، شما نمیتونید تصور کنید، نه شما، دیگران نمیتونن. اصل وجود قابل تصور نیست، فقط ما با مراتب تصورش میکنیم و با همین مراتب تصور شدیم این اصل وجود تصور شدیم. اون تا خوب به این دقت کنید، اصل وجود با مراتب داره تصور میشه. شما خدا رو ازلی میدونید. دیگه من فکر میکنم باید مطلب رو رهاش کنیم به همین وصف فضاسی. شما خدا رو ازلی میدونید و میگید خدا از اول بوده. این از اول بوده یعنی چی؟ من خیلی زحمت کشیدم این تصور کنم، قابل تصور نیست. میگیم خیلی هم راحت میگیم خدا از اول بوده، ولی وقتی میگیم دقت میکنیم نمیفهمیم خدا از اول بوده. حرف درستیه، اما معناش کنید برید تو باطن مطلب ببینید میتونید درکش کنید. نمیشه. میدام آدم میگه، میگه چون ما ازلی نیستیم نمیتونیم ازلی درک کنیم. ولی خب گفتن شروع میشیم. این خیلی چیز هستی ما فکر میکنیم داریم میفهمیم، وارد چی میشیم این نمیفهمیم. و این نفهمیدن خیلی مهم نیست، بیشتر جاها ما نفهمیم. بنابراین تعجب نداره.
بفهمه که
نمیفهمه خوبه. بفهمه که نمیفهمه خوبه. به نظرم از بس بریم بیرون، چون واقعیت ما خودمون نسبت داریم، نفهمیدن به خودمون نسبت داریم واقعیته. اسم بخونی به بارز والله سبحانه هم متفردون به صفات و الاسما لا یشترک با خدا غیر خدا فی های در صفات و اسما. من میگه نه به حاضر معلم و ثانی فی فصول المدینیه به حاضر عبارت فارابی هم در کتاب فصول مدنیش این عبارت داره که این عبارت تقریبا حرف ما رو نشون میده. وجود او تعالی خارجون ان وجود سایر اشیاء ولا یشار کشه ام منها فی معنا اصلا. خداوند در معنای با هیچ یک از اشیاء مشارکت نداره. بل ان کانت مشارکتون ففل اسم فقط لا فل معنا المفهوم من ذلک الاسم. در اسم مشارکت داره، در مفهوم و معنا مشارکت نداره. همین که ما میگیم اشراک لفظی قبول کردی، ایشون اشراک معنوی قبول نکرد. این تا کلمه فارابی. فاو تعالی موجودون نه به معنای این که وجودی در مقابل عدم داره، به معنای انهو یوتل وجود لرشو کما برده انهو تعالی عالمون به معنی انهو وهب العلم للعلماء و قادرون به معنی انهو وهب القدرت للقادرین الی غیر ذلک. در مورد اوصاف الهی واحد بودن تصور شده، در مقابل وجود ما هم واحد بودن در نظر میگیریم. این خدا موجود یعنی واحد الوجود، چنانچه خودشون گفتن خدا عالمه یعنی واحد العلم. اون چه در علم گفتن ما در وجود میشه. فقط بسط نقول فی ذلک فی تصاویف مصرف من البیانات. از که چند بار ایشون مطلب گفته. خب حالا یواش یواش دیگه میخواد وارد بحث بشه. در تعلیم ثانی یعنی تعلیم شرعی، نه تعلیم اول که تعلیم روحانیست. در اون تعلیم ثانی به خدا علت گفته میشه، به ما معلول گفته میشه. علت و معلول هم در اینجا مشترک نیست، مشترک معنوی نیست، مشترک لفظیه. ایشون میفهمد که منظور از علت در مورد خداوند اینه که خداوند ظهور پیدا میکند در اولین مرتبه ظهور. خدا غیب الغیوب قیوبه، خلق میکنه، علت میشه. این چی؟ یعنی اولین ظهور رو به خودش میده، به خودش اولین ظهور رو میده. بعد وقتی که اولین ظهور حاصل شد، به قول ایشون محبت پیدا میکنه که ظهور ثانی پیدا کنه. یعنی دو مرتبه ظهور دوم پیدا کنه، این درجه بعدی رو خلق کنه. نه که گفته من کنز مخفی بودم و دوست داشتم که آشکار بشم. حالا ایشون اون دوست داشتم آشکار بشم و داره ادامه میده، نه فقط دوست داشتم که با آشکاری اول آشکار بشم، آشکاری اول که درست شد دوست داشتم که با آشکاری دوم آشکار بشم، همینطور دوست داشتم تا با آشکاریه که مربوط به عالم من آشکار بشم. اینا همه رو اینطوری داره معنا میکنه که با محبت بوده و با به قول خودش تشعون بوده، علت میشده، یعنی میخواستم شعون خودم رو ظاهر کنم، نه علت به معنای که ما میگیم، خواستم شعون خودم رو ظاهر کنم. در اون شأن ظاهر شدم، عالم مثلا اسماء و صفات درست شد، شأن پایین تر عالم عقول درست شد، پایین تر از اون شأن مثال درست شد، پایین تر از همه ما درست شد، که همه اینا برای اظهار شعونش بود. علیت در اینجا همه اظهار شعون بود. خدا بی نهایت شأن داره، خودشو داره ظاهر میکنه. پس علیت و معلولیت در مورد خداوند اینطوری معنا میشه که برمیگرده به تشعون، برمیگرده به اظهار شعون.
اگر میگیم که خدا علت است، همین هم که ولا یتصف به خلق داریم، علت متصف که
ببین علت رو اینطوری بگید، یعنی بگید زهر فی خلقهی، یک معنا، یه معنا تشعون، عبارت ها فرق میکنه ولی مطلب یکیه. خدا میخواست شعونش رو ظاهر کنه، یا بفهمید خواست بیان کند که من در شعونم هستم، لذا همه ماها شأن خداییم نه خداییم. خدا در ما ظهور شده یعنی چی؟ یعنی ظهورشو به ما داده و ما ظهور خداییم نه خود خداییم. عرفا تمام حرفشون اینه که ما شأن خداییم و ظهور خداییم. ظهور خدا با خدا در ظهور فرق نداره، در حقیقت فرق داره، یعنی ما داریم اونو ظاهر میکنیم، مثل عکسیمون هم بارها هست کرده، مثل عکسیمونی شما از زهر نداختید، وقتی عکس به شما نشون بدن چی میگید؟ این که این زهره شه، خود میگید این زهره. پس اگر ما بگیم این خدا هستیم اشتباه گفتیم؟ نه، این نکه اینی ما اونی، این یعنی ظهور اونی و ظهور اونشون میده، همونطور که عکس وقتی دیده میشه، خود ما در فارسی میگیم این که این زهره، در حکایت اینی، دقت کنید، در حکایت اینی، یعنی خوب حکایت میکنی، چیزی رو جا نمیندازی، اما در اصل این نیستی، ما مخلوق اون خالق. و یر المستبصر به هذا التعلیم ثانی و العلم الوهبی یا وهبی ان العلیه، کسی که تعلیم ثانی دیده، علم وهبی یافته که خداوند بهش علم داده، اون این رأی دارد که علیت و معلولیت لیست الا ظهور العلت به شؤون ذاتیه. علیت یعنی که علت داره ظاهر میشه به شؤون ذاتی، یعنی شؤون ذاتش رو اظهار میکنه، یعنی ذات او شؤونی دارد، این شؤون داره ظاهر میشه. و تجلی علی نفسهی، تجلی جلوه دادن، خدا وقتی خلق میکنه خودشو داره جلوه میده، پس جهان میشه جلوه خدا نه خود خدا.
این بیشون این ذاتی، این با یعنی چی؟
بله
لیست الا ظهور العله، بیشون این ذاتی
یعنی شأنی که مال ذاتشه، شأنی که مال ذاتشه موجودات هستند، شأن علمش که اسمشه علما هستند، این همه شأنند، شأن علمش علما، شأن وجودش هم که شأن ذاتش موجودات هستند.
یعنی شؤون ذاتیه این معلوله.
بله شؤون ذاتی معلوله، خدا با این شؤون ذاتیش داره ظاهر میشه، پس علت.
آره.
ولی اینجا یعنی چون یعنی این اگر میگیم که خدا واحد عالم یعنی واحد
بله
خود واحد نیاز به موهوب داره آره
بله واحد یعنی ظاهر کننده علم ظاهر کننده شأنی که علمه بله یعنی واحد یعنی واحد ولی دقت کنید همه اینا مثل همانا عبارت ها رو عوض بدل کنید میبینید همشون به یه جمعی برخوردیم
نیاز یعنی این واحد نیاز داره
به چی نیاز داره؟
نیاز به موهوب که واحد میشه
نه که نیاز داره اصلا یعنی یه طرف واحد موهوبه یعنی واحده بالاخره اگه موهوبی نباشه واحد یعنی چی؟ حتما موهوب هست اگر خالق هست مخلوق هم هست همون هایی که فلاسفه گفتن اون هم دارن همون ها رو میگن منطقه اون با زبان علت و معلول میگیم با زبان ظهور و ظاهر میشه دقت میکنه هست من از کردم خیلی با هم نزدیکن حرفشون خیلی با هم نزدیکه یعنی حتی فلاسفه هم با عدد وجودی هست با رفا هم هستن منطقه هر که اون به زبان خودشون دارن حرف میزنن امروز خیلی بی احتیاطی شد من از خونه که بیرون آمدم به خدا گفتم خدایا همه حرفا رو تو به دهن من بنداز فردام از من مؤاخذه نکن بعد تو ذهنم گفتم که ما امروز حرفی نداریم ما این مطلب میخونیم تموم میشه نمیدونستم این حرفا بیش میاد فلما رعا نفسه و فی هذه المرتبه مجمع الکمالات و صفات الحسنا فی هذه المرتبه در اولین ظهور در اولین ظهور خودش را دید که مجمع کمالات و صفات حسناست منتها ظهور داد این کمالات رو در مرتبه اسمایی که اولین مرتبه ظهوره چون خودش رو در مرتبه اسمایی کاملا ظاهر دید آمد دوستش که مرتبه دوم هم که مرتبه اغلبی آفرینه یعنی اون چنان ظهور هم درست کنه یه ظهورش مثلا عالمون قادرون نبود یه ظهورش هم مثلا جبرئیل و این ملائکه بودند احب ظهوره ثانیاً فی المرتبه ثالثه مرتبه اول خودشه مرتبه دوم اولین ظهورشه مرتبه سوم دومین ظهورشه وقتی مرتبه دوم که اولین ظهورشه کامل شد دوستش که مرتبه سوم رو که ظهور دومشه بیافرینه احب از ظهور ثانیان فی المرتبه ثالثه و ها کذا به مرتبه ثانی که رسید اونجا هم دید کامله مرتبه سالس آفرید مرتبه سالس آفرید اونجا همه چی کامل شد مرتبه رابع آفرید همینطور هاک از آتتن برابل اطوار و تقلب فلاسار تور به تور شد تور به تور شد با هر طوری ظهوری یافت شد با هر طوری ظهوری یافت شد و تقلب فلاسار در آثار قلب و انقلاب پیش آمد یعنی گوناگون شد حتی تمام مراتب ظهور رو که آخرین مرتبهش ما هستیم ظاهر کرد حتی لا یشز درجتون وجودیتون فی احتمال الامکان الا وقت تنزل فیها و تدرج هیچ درجه وجودی در مرتبه امکان باقی نموند مگر خدا اون مرتبه رو ظاهر کرد در مرتبه امتناع و در مرتبه وجوب خدا اصلا ظهور نداره مرتبه امتناع که اصلا اون مرتبه قابل نیست که درش ظهوری پیدا بشه مرتبه وجوب خودشه دیگه معنی نداره که در یه مرتبه یه واجب رو اظهار کند فقط تو مرتبه امکان باقی میمونه تو مرتبه امکان داره از اسما تا هیولا همه ممکنن خدا در همه ظاهر میشه پس ظهور رو داریم در مرتبه امکان یعنی در این مطلب امکان همه ظهورها شعن خدا، خدا هم همه رو چندان ظاهر شده که لایش رو چیزی فروگذار نکرده، همه ظهورها رو روشن کرده. نمیدونم اینشالله روشن میشه دیگه.
تصدیق صحبه دا.
بله
تصدیق صحبه.
بله
تصورش شاد بشه.
بله من را اینم ارز کنم که خداوند تنها در ظهور ظهور نمی کنه، تو ذهن ما هم ظهورش رو ما روشن می کنه. یعنی تا خدا جلوه نکنه ما چیزی نمی فهمیم. همه جا خود خدا داره جلوه می کنه. جلوه این چی؟ یعنی خود رو ظاهر می کنه. این برای ما روشن بشه، همه جا ظهور خداست و جلوه خداست. گاهی شده سر نماز اتفاق افتاده، حواسم اون جای دیگه است، یه دفعه میاد خدا افتادی، چی شد؟ خدا جلوه شد. چون به چه جهت جلوه شد خودش میدونه، حتما یه مناسبتی بوده. اینکه خدا جلوه میکنه لذا متوجه میشم که من در اون خدا رو در حد خودم مشاهده میکنم، در حد خودم، یعنی اون به اندازه ای که من حالیم بشه و من جلوه شده. هیچ چیزی بدون جلوه خدا حل نمیشه، حالا یا تجلی ذات یا تجلی اسماء یا تجلی هر چی هست، جلوه خدا نباشه هیچ حل نمیشه. اینا رو خوب دقت کنیم متوجه میشیم که در تمام ریز و درشت زندگی ما خدا هست. اصلا نمیتونی چیزی رو حسب کنید. من گاهی این حالا عرفانی بود، گاهی فلسفی حرف میزنم، میگم که همه اشیا باید مستند بشن واجب تعالی، همه اشیا استناد به واجب فلسفیه. بعد نگاه میکنم میگم که همه جا باید خداوند، یعنی هر فعلی در جهان اتفاق میفته باید به واجب منتهی بشه، از همه افعال واجب داره انجام میده، همه افعال باید واجب انجام بده. خوب دقت کنید، این دلیل و جبر و اینا نیست. بعضی از کسان اینا رو شاهد جبر گرفتن نفهمیدن چی میگن. ما اصلا به جبر کار نداریم، جهان با یک نفر داره اداره میشه و در همه اداره ها باید این نفر دخالت داشته باشه. حتی اصلا در این حرفایی که ما میزنیم، حتی در فوشایی که ما میدیم، حتی در فوشایی که ما میدیم، اونجا باید جلوه الهی باشه. اما خدا که جلوه فوشی نداره. من اینو بارها عرض کردم، خداوند حرف خوب رو، حال به تعبیر من، حرف خوب رو من القا میکنه، بعد تو راه شیطان تو این حرف خوب دخالت میکنه، بعد میاد تو ذات من، ذات منی که فحاشم، عادت کردم به فحش، تو ذات من هم اون حرف خوب عوض میشه، چون ذات من فحاشه تبدیل میشه به فحش.
خدا باید در شیطان هم جلوه کرده باشه.
خدا همی جلوه شد،
شیطان هم که
شره باشه. خدا ببینید در یه جاهای جلوه کرده، مثلا خود من هم شرم، از کجا من شر شدم؟ یه کارای خودم انجام دادم، اون چیزایی که به اختیار منه. ما در غیوب جهان اطلاعی نداری، چیزایی که دارن تأثیر میکنه اطلاع نداری. چی شد که من فحاش شدم؟ این در اختیار خودم بود، جلوه های خوب اله رو بر اثر آلودگی خودم آلوده کردم، جلوه آلوده ایجاد شد. جلوه آلوده، جلوه آلوده نبود، پیش من جلوه آلوده شد. مثلا یه خود بسیطر فکر کنیم، من ناطقم اما با کمک خدا ناطقم، خدا نطق از من بگیره من هیچی ندارم. خب این نطق خدا به من داده، پس این فوشی که من میدم نطقش خدا داده، قدرت حرف زدن خدا داده، اراده خدا داده. اینا رو همه حساب کنی، ما تمام اینا عبارت رو عوض میکنیم، میگیم خدا به شأن خودش ظاهر کرده و من دارم عمل میکنم. دقت کنید همون حرف هاست، با عبارت عوضش کردیم، عبارت فلسفی آوردیم. بنابراین وقتی خوب دقت کنید تو کل جهان یک نفر اداره کننده است، نفر دوم نداری، یه نفر اداره کننده است همه رو، خوب و بد رو. لذا لازم نیست خوب رو به خدا نسبت بدین، شر رو به اهل من نسبت بدین، شر رو به خود خدا نسبت بدین. منتها شر رو خدا میگه من عند الله، خیر رو میگه من الله، عند نمیاره، خیر من الله اما شر من عند الله، یعنی از جانب او میاد. این وسط ها دست میخوره، خیر مستقیم از جانب خدا میاد اما شر این وسط ها دست میخوره، یا پیش خودم میاد اونجا دست میخوره. لذا من عند الله میشه ولی من الله نیست. این همه نکته های مهمیه باید بهش توجه کنیم. عرض میکنم یه مطلب نتیجه گرفته میشه و اون اداره کردن خداوند تنهاست که هیچ شرکی توش دیگه نیست. خب بگذاریم
اون از طریق اسما حلش دریافت کنم بهتر نیست، مثلا بالاخره واگذاری جریانات رو به اسما، اون بخش شر رو که آسیب میبرند مثلا بخش اسمایی که مزل هستن، بخش های مثبت رو اسما
بله اسما دخالت دارن، این ظهورت اول خدا هست، ظهور اول واسطه میشه از ظهور دوم، دومی واسطه میشه از سوم، همیشه تا برسه به ما. ما دیگه آخر ها هستیم، همه چی که جارو شد میرسه به ما، اینطوری دیگه ما آخرین جلوه هستیم دیگه. شما بگید اسما ظاهر میشن، اسما بله خالق هستند، اسما تکی واسطه در فیضن، اولین ظهور هستند، اونا هم خالق هستند. میگه که خداوند ها در دعاها میخونید خداوند با اون اسمی که با اون اسم کوه آفریدی، با اون اسم دریا رو آفریدی، معلوم میشه خداوند این واسطه ها رو هم واسطه قرار میده به خلقت. یعنی تنزل اول یا ظهور اول واسطه میشه برای ظهور دوم، در واقع کار خداست منتها با واسطه. همون قاعده الواحد میگه با واسطه خلق کرد، اینجا میگیم شأن اول با واسطه، با واسطه شأن اول شأن دوم خلق شد. از این کنم خوب دقت کنید همشون دارن یه چیزی میگن، فیلسوف و عارف همه یه چیز میگن، اون تا حکی زمان خودش. و ها کذا تتبر خداوند به اطوار و تقلب و فلاسار، به طوری که باقی نمون درجه وجودی در احتمال امکان، احتمالی تحمل کردن، امکان تحمل میکند اشیایی رو، این چه که این اشیایی که امکان تحملش میکند همه ظاهر شدن، همه ظاهر شدن الا وقت تنزل خداوند در اون اشیای در اون درجه وجودی و تدرجه درجه درجه پایین آمد و ما طبقا مرتبتون شهودیه، هیچ مرتبه شهودی باقی نموند حتی مرتبه پایین که ما هستیم، الا وقت نزل خداوند منها، از اون تنزل کرد منها و عرجه، یعنی همه موجودات از اون درجه بالا پایین آمدند، از درجه پایین هم عروج میکنند به سمت بالا. انا لله و انا اله راجعون اختصاص به ما انسان ها نداره، همه جهان هم لله هند هم الله هند، هم تنزل میکنند به پایین هم عروج میکنن به سمت خدا. و هازا من لا یخلو منه مکانن و لیس فی مکانه، تنزلات خدا همشون هر کدومشون در یه جایی هستند، پس خداوند در همه مکانها هست، یعنی جلوش خودش در هیچ مکانی نیست ولی جلوه هایش همه مکانها رو پر کردن. روشن مطلب دیگه
مکان یعنی مرتبه
دیگه. نه همین مکان مرتبه هم بگیرید خوبه، مکان هم به معنی مکان هم بگیرید خوبه، یعنی خدا رو میگیم در همه جا هست، همه جا هست نه یعنی اشراف دارد، خودش در همه جا هست اون تا ظهورش، خودش در اون مرتبه ظهور تو همه جا هست. الان همین جا که ما نشستیم خدا هست، چرا؟ چون خدا، چون ما تنزل خداییم، ظهور شأن خداییم، پس همینجا که ما نشستیم خودم هست. خب کلاس وقتش هنوز باقیه، ولی من ذهنم دیگه به هم ریخته، چون توی جاهایی رفتم که حق ورود خیلی نداشتم. اینجور جاها سنگینه و خیلی آدم خسته میکنه. حالا بمونه بقیه بحثش رو در